بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از این که فرمودن خلاصه مکلف یا قاطع یا ظان یا شاکه، اگر قاطع باشه که حکمش روشنه بر طبق قطعش باید عمل کنه، اگر هم ظان باشه یعنی حکم قطعی نداره، اگر ظنش از اون زمینه معتبر است ملحق به قطعه باید بر طبقش عمل بکنه، اما اگر ظنش غیر معتبر بود یا در اون مسئله اصلا شاک بود، در اینجا باید به اصول عملیه مراجعه کنه، حالا یا اصالت البراءه یا استصحاب یا تخییر یا احتیاط. اون وقت ایشون بعد از این که فرمودن در شک اصلا تصور جعل نمیشه، چون کاشفیت نداره، نه کاشفیت تامه داره مثل قد و نه کاشفیت ناقصه داره مثل زن، پس جعل درش تصور نمیشه. اما دیرو فرمودن بله جعل درش تصور نمیشه، ولی موضوع حکم شرعی واقع میشه، یعنی شک رو میتونه شارع موضوع قرار بده و یک حکمی بر او بار کنه. مثلا در عدد رکعات روایت میفرماد اذا شککت فابن علی الاکثر. خب ببینین فابن علی الاکثر یه حکمیه، این حکم رو شارع برده رو شک، یعنی در عدد رکعات نماز اگر شک کردی حکمش اینه، بنا تو باید بذاری بر اکثر. و وقتی چه حکمیه؟ حکم ظاهری، یعنی مثلا اگه شک کردی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، بنا رو بذار بر چهار، بگو چهار خوندم، اما ظاهرا بله ممکنه واقعا سه رکعت خونده باشی، اما فعلا چون شما شاکی وظیفه تعبدیتون اینست که بنا رو بر اکثر بذاری، پس این بنای علل اکثر حکم ظاهریه. لذا اگر بعدا شما یقین کردی نماز سه رکعت خوندی باید اعاده بکنی، اگر شما بنا رو گذاشتی بر اکثر سلام نماز هم دادی اتفاقا یقین 100% پیدا کردی نماز سه رکعتی بوده بعد از سر بخونی، حکم ظاهری معناش اینه. فعلا در ظاهر که شما نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، بنا رو بذار بر چهار، میشه حکم ظاهری. یا مثلا اذا شکک فی حلیت توتون، خب اینجا الان شک اومده موضوع واقع شده، اگه شک کردی توتون حلاله یا حرامه فهو لک حلال، این توتون برای شما حلاله، چه حلیتیه؟ حلیت ظاهری. خلاصه هر حکمی که آقا بر شک بار بشه اون حکم حکم ظاهریه، اگر روایت بیاد به شما بگه توتون حلاله این حکم واقعیه، اما اگر شما با اصالت البراءه چون شک دارم حلاله یا حرامه شما میگی حلال، غرض حلیتی که روی شک باره حلیت ظاهریه، شک داری توتون حلاله یا حرام بگو حلاله میشه حلیت ظاهری. اما اگر روایت، چون روایت خبر از واقع میده، اگر روایت آمد گفت توتون حلاله شما باید بگی این حلیت حلیت واقعیه. خلاصه مطلب اگر حکمی بر شک بار شد به اون حکم میگن حکم ظاهری. چرا میگن ظاهری در مقابل اون واقعی؟ مثلا توتون فرض بفرمایید حکم الله واقعیش حرمته، حالا شما خبر نداری، چون شما خبر نداری شارع به شما میگه حلاله، وقت به این میگن ظاهری، در مقابل اون حکم واقعی حرمت که شما خبر نداری بهرن این میشه ظاهری. یه اسمی دیگه هم داره واقعی ثانوی هم بهش میگن. چرا بهش میگن واقعی؟ ایشون میفرماد برای اینکه وقایع مشکوکه حکم واقعیشون حلیت ظاهری است، یعنی ما وظیفه‌مون اینه با مشکوکات، وظیفه واقعی ما اینه، وظیفه واقعی ما اینه که با مشکوکات بنای بر حلیت بذاریم، پس اگر واقعی میگن به این حلت، به این حلیت برای اینه، یعنی وظیفه ما، وظیفه واقعی ما اینه که با مشکوکات بنا رو بر حلیت بذاریم، برخورد حلیت بکنیم، پس واقعی بهش میگن برای این جهته. چرا واقعی ثانوی میگن؟ برای اینکه رتبهش مؤخره از اون واقعی اولیه. یه واقعی اولی ما داریم نمیدونم چیه، اون واقعی اولی میشه یا به قول ایشون واقعی به قول المطلق، قهرن اگر به این بگیم واقعی اون وقت میشه واقعی ثانوی. بعدم ایشون شروع کردن به اسم گذاری، میفرمان اون چیزی که شما رو به حلیت ظاهری میرسانه به اون چیز بگو اصل، الان چی شما رو رسون به این حلیه؟ شما شاک بودی، روایت میگه کل شیئن لک حلال، یعنی هر مشکوک الحلیتی برای شما حلاله. اینو بهش بگو اصل، کل شیء مطلق، کل شیء حلال، به اینا میگن اصل، اینا ادله اصوله. پس اینایی که شما رو به حلیت ظاهریه میرسانه بهش بگو اصل، اما چیزهایی که شما رو به حلیت واقعیه میرسونه، حالا یا واقع علمی مثل خبر متواتر یا واقع ظنی مثل خبر واحد، به اونها بگو دلیل. یعنی اگر روایت آمد گفتتون حلاله یا گفتتون حرامه، شما به این بگو دلیل، این دلیل و اون است. آقای مولا صالح مازندرانی قیدم اضافه کرده، فرموده این که آمده میگه توتون حرامه یا حلاله، به این دلیل اجتهادی هم میشه بگی. ما گفتیم بگو دلیل، این روایتی که الان میگه توتون حلاله، ما گفتیم به این بگو دلیل، اما ایشو فرموده نه، میشه بگیم دلیل اجتهادی. اونی که ما رو میرسون به حلیت ظاهریه، ما گفتیم اسمش اصله، ایشو فرموده نه، دلیل فقاهی هم میشه بهش گفت. حالا چرا این دوتا قیدو گفتن؟ به مناسبتی که در تعریف فقه و تعریف اجتهاد است، اینا رو هم گفتن دلیل فقاهی، دلیل اجتهادی. تعریف فقه چیه؟ الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الظاهریه. فقه اونیست که انسان به احکام ظاهری، ما که به واقعیات دسترسی نداریم، فقه عبارت از اینه که انسان علم پیدا میکنه به احکام ظاهری. پس تعریف فقه چی شد؟ فقه علم به احکام ظاهریه. اون وقت هر چیزی هم که شما رو به حکم ظاهری رسون بهش میگن که فقاهتی. این مناسبتش اینه، یعنی چون تعریف فقه و علم به احکام ظاهری تعریف کردن، تقریبا به این مناسبت هر چیزی هم که ما رو به حکم ظاهری برسونه، مناسبه که بهش بگیم دلیل فقاهی. خب اونو چرا میگن دلیل اجتهادی؟ به مناسبتی که در تعریف اجتهاد گفته شده. اجتهاد چه تعریفش؟ اجتهاد هو ملکتون، یک ملکه ای در مجتهد پیدا میشه برای تحصیل حکم واقعی، یعنی تلاش میکنه که حکم واقعی رو به دست بیاره. این تعریف اجتهاده. اون وقت هر چیزی هم که شما رو به حکم واقعی برسونه، مناسبه که به او بگن دلیل اجتهادی. خلاصه ببینید آقا، یک عالم اگر عالم به اعتبار اینکه شأن این عالم اینه استنباط احکام حکم ظاهری میکنه، به این عالم بگو فقیه. به اعتبار اینکه تلاش میکنه برای به دست آوردن واقع بگو مجتهد. عنایت کردین؟ یعنی یک عالم رو به دو اعتبار دو تست میشه براش گذاشت. این آقا عالم بزرگواره، خیلی هم درس خونده. حالا این آقای عالم به اعتبار اینکه استنباط احکام ظاهری میکنه و فتوا میده، به این اعتبار به این آقای عالم شما بگو فقیه. ولی به اعتبار از این طرف اومدین آقا به دست ما رو غافلگیر کردین، لطف آبت هم که آوردین چرا سر آب شما صورتی میشوری؟ کار خوبی نیست آقا. رفقا ما همه حسین خوابه خوب بیرونی آب بدن به صورته. ایشون یکی که نون میاره شروع میکنه به نون خوردن، بعد خوابش میگیره صورت چی میشوره؟ رفقا همین اطراف میخندن. آخه حساب رفقا هم شما بکنید.
همین زده خوابه گفتی چی گفتن بسی بگم؟
بله
اوگه از من پاچه چی گفتن؟
بله میدونم، ولی بیمون صورت نوشونی
بیمون
صورت نوشونی بیمون پس عنایت فرمیدید آقا. این جمله رو شاید دیروز نگفتم. یک عالم به دو اعتبار دو تا اسم داره. عالمی که در صدد اینه استنباط احکام، عالم چون استنباط احکام ظاهری میکنه، به این عالم میگن فقیه. به اعتبار اینکه تلاش میکنه حکم واقعی رو به دست میاره، بهش بگو مجتهد. پس نتیجه این که اگر این آقای بزرگوار آمده دلیل فقاهی و دلیل اجتهادی گفته، این یه مناسبتی با تعریف فقه داشته، لذا گفته دلیل فقاهی. یک مناسبتی با تعریف اجتهاد داشته، به این دلیل میگه دلیل اجتهادی. خب این تمام شد. بالاخره نتیجه چی شد دیرو آقا؟ نتیجه
یه هم فرمودی ما فکر بگید که این خدمت ساخت نمیگه حلاحتی میگن حقاحت و حلاحت اون دو به سرس از
فقاحتی غلطه از نظر عدد
حلاحتی
اونم غلطه اونم
به چه دلیل غلطه
از کردن
آبستریه
اگر تا در کلمه ای باشه از نظر ادبی یا یه نسخه شده بکنم اون تا رو بعد هست کنم. چرا برای سیبه وی سوال کنم؟ خود من چی کار داریم؟ از کدام قاعده ادبی اینه؟ سیبه وی گفته اگر کلمه ای تا داشته باشه آخرش بخوان یا یه نسبت اضافه بکنیم، اون تا رو بعد بندازیم. فقاهت تا
انتخاب داره، هر چی میخواد بشه. اگر شما یه نسبت خواهی بهتون اضافه بکنی، نباید بگی فقاهتی، باید بگی فقاهی. این دستور ادبیه. فلاحتی هم غلطه، باید گفت فلاحی. رو اون قانونی کسی به روی گفته. خب عنایت بفرمایید، نتیجه چی شد بالاخره آقا؟ نتیجه این شد که حکم ظاهری رتبش مؤثر از حکم واقعیه. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری مقید به شک دیگه. چون اگه من شک بکنم حکم ظاهری برام میاد. چون حکم ظاهری مقید به شک، شک در چی؟ شک در حکم واقعی. پس معلومه یه واقعی بد باشه. من شک بکنم، بعد که شک کردم برای من یه حکمی درست بکنم. پس حکمای ظاهری رتبش مؤخر از حکم واقعیه. البته ایشون نداره به دو مرتبه و تو عبارات در میمد. آیا خون سریحن دارن که حکم ظاهری رتبش از حکم واقعی دو بار مؤخره. حالا یا دو بار یا یه بار، خونش فرقی نمی کنه. چرا حکم ظاهری رتبش مؤخره؟ برای اینکه موضوع شکه. شکه در چی؟ در حکم واقعی. پس معلوم میشه حکم واقعی باید باشه. من شک بکنم تا برای من یه حکم ظاهری جلب بشه. پس ثبت به این که حکم ظاهری رتبش مؤخر از حکم واقعیه. ایشون میفرمان حالا که این روشن شد، خیلی روشنه که اگر با بودن اصل که میگفت این حلاله دلیل بر حرمت بیاد، اون اصل از بین میره. چرا؟ اگر دو تا دلیل هم معارضه بکنن، اینا در عرض هم، ولی اصل و دلیل که در عرض هم نیستن. اصل مال شک در حکمه. پس اگر یه دلیلی پیدا شد اون حکم رو برای ما گفت، دیگه اصلی نمیمانه. الان چون شما نمیدانی این اصل پیدا شد، برای شما یه علیت جلب کرد. اصل در طول دلیله، نه در عرض دلیل. یعنی چون دلیلی فعلا پیدا نکردیم بر حرمت، پس بر تو حلاله. تا دلیل پیدا کردیم اصل میره. معنای طول و عرض اینه.
دلیل هم دارد، بازم دست داری. دو تا دل با هم معارضه میکنه، نمیدانه. اون دو تا دل هست، دل
معارضه داری. معارضه، یه معارضه نیست. همینه میخوام بگیم. چرا؟ برای اینکه دو تا دلیل در عرض همه. مثلا این دلیل میگه حلاله، این دلیل میگه حرامه. اینا با هم معارضه میکنن. چرا؟ چون هر دو دلیلن. اما در مانعنفی اصل میگه حلاله، نه دلیل. حالا دلیل پیدا شده بر حرمت. چون که این اصل چرا پیدا شده بود؟ چون شما دلیل نداشتی بر حرمت میگفتی حلال. خب وقتی دلیل پیدا بشه بر حرمت، دیگه موضوع برای اصل نمیمونه. اینا در طول همه. لذا دیرو گفتیم اصل و دلیل با هم معارضه ندارن. ممکنه توتون حکم واقعیش واقعا حرمت باشه، اما همین توتون به اعتبار اینکه من شک دارم اصالت البراءه برای من حلالش میکنه. موضوع حکم واقعی توتون لاب شرطه، توتون لاب شرط از علم و شک من. ولی حکم ظاهری موضوعش به شرط شیعه، یعنی توتونه به شرط کونه مشکوکن محکوم به علیته. و من ما دکرنا دیرو از حرفایی که دیرو زدیم چی گفتیم؟ دیرو گفتیم مؤخر است مرتبه حکم ظاهری از حکم باقی. چرا مؤخره؟ لعجل تغییر موضوعهی. برای اینکه حکم ظاهری موضوعش مقیده. مقیده به چیه؟ مقیده به شک در حکم واقعی. یعنی چون شما شک در حکم واقعی داری، برای شما جعل علیت شده. یعنی اگر اون شک تبدیل به علم بشه، این اصالت البراءه از بین میره. پس حکم ظاهری به خاطر اینکه موضوعش، چون علیت حکمه، موضوع شکه. چون شک داری بگو حلاله. پس موضوع این علیت شکه. شک در چی؟ شک در حکم واقعی.
پس تغییر موضوعی. موضوع چی؟
لعجل تغییر موضوع. شک موضوع هست. لعجل حکم ظاهری. لعجل تغییر اون حکم ظاهری. یعنی موضوع اون حکم ظاهری. حکم ظاهری چیه؟ علیت. موضوع چی؟ شک. شما موضوع این حکم ظاهریتون مقید به شکه. شک در حکم واقعی. پس نتیجتا این علیت میشه علیت ظاهری.
موضوع یکی شکه، یک چیزه. بعد اون چیز با مقید با شکه دیگه.
آقا دوباره از اون دادا، از اون دادا میزنم دوباره با نداره اصلا.
مقید با
از اون دادا میزنم و نداره اصلا.
نه بزار ملکبه دیگه.
خدا یه دونه زبون داده، دو تا گوش. یکی بگو، دو تا گوش بده. شما دو تا زبون داری، همش میخوای بگی. بابا یه دفعه بگو، دو دارم گوش بده. شما اگه اینا رو گوش بدید، این اشاره رو نمی‌کنی، خیلی روشنه. من خودم میفهمم دارم چی میگم. الا کل حال الهی
خودت بفهم.
بله
الهیت فرد. حکم ظاهری رتبش مؤخر از حکم باقیه. چرا؟ برای اینکه مقید است موضوع حکم ظاهری. حکم ظاهری حلیته، موضوعش یه شک. شک آقا هیچی نگو دیگه، شک در حکم باقی. پس معلوم شد حکم ظاهری رتبش مؤخر از حکم باقیه. حالا که این دیرو ثابت شد، یظهر ظاهر می شود برای شما وجه تقدیم عدل بر اصول. حالا دیگه خوب می فهمی که چرا دلیل مقدمه بر اصله. چرا مقدمه؟ برای اینکه که اصل تا موقعی میگن الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. اصل تا کی اصالت داره؟ اصل تا کی اعتبار داره؟ اون موقع که دلیل نی، یعنی چون شما دلیل نداری بر حرمت، شک داری در حرمت، به شما گفتن حلاله. پس بنابراین اصل در طوله، چون دلیل حرمت نیست ما میگیم حلال. لذا اگه دلیل پیدا شد، یک خبر واحد معتبر آمد گفت و تون حرامه، اصل دیگه قرار میکنه، اصلی نمیمانه. چرا؟ برای اینکه علیت موضوع شک بود. چون شک داری بگو حلاله. الان که دلیل آمده میگه حرامه، من دیگه شک ندارم، چون دلیل معتبر در حکم علمه، من دیگه شکی ندارم. وقتی شکی نداشتم علیت میره، یعنی موضوع که بره شک، قهرن علیتی هم که مترتب بر روحه اونم از بین میره. ید هر لکه و تو تقدیم الادله علل اصول. ایشون میفرماد ادله مقدم
تو نکام گذم بگی از دلیل آمد از نکام گذم بگی.
بله خوش شما صبر هم نمی کنی. ایشون گاهی حرفای حسابی هم وسط حرفش میزنه، اما چون حرفای دیگش خرابه اون حرف خوبش هم از بین میبره. ایشون درست میگه اینو. اینا چون با هم تعارض ندارن بگیم این مقدمه برونه، اینو بعدا میگیم، اینو مسامحتا میگیم. خود شیخ بعدا میگه آخه کجا آدم بعد بگه مقدم؟ اونجایی که دو چیز با هم در عرض هم باشه، این دلیل با این دلیل معارض، این مقدمه خوبه. ولی ایشون الان میگه دلیل مقدمه بر اساس اشکالشون همینه. راست هم میگه. ایشون میگه وقتی در طول عمل اینا در عرض هم نیستن که ما بگیم این مقدمه برونه. حرف خوبیه. ولی ایشون بعدا میفرما خودشون، یعنی یه رو دندون جگر میذاش چیزی نمیگه، خودشون میفرمودن بعد ما نباید اسم تقدیم بیاری، چون در عرض هم نیستن که بگیم این مقدمه برونه، اما مسامحتا میگیم. پس عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد حالا که رتبه حکم ظاهری مؤثره، پس معلوم میشه ما اگر اصل میگفت حلال تا موقعی که دلیل بر حرمت نبود، به مجرد اینکه دلیل بر حرمت آمد اینو مقدم میکنیم بر اصل. چرا؟ لان موضوع الاصل یرتفع به وجود دلیل. این عبارت اخرای خدمت شما شاید که ورود بار به ورود و تخصص اینایی داریم، فعلا ما این عبارت ها رو میخونیم، اصطلاحاتش رو نمیگیم که آقایون خسته بشن. این سه چهاره که خوندیم اون وقت یه اصطلاحاتی داریم به نام ورود و تخصص و حکومت و تخصیص. اجمالا بدونید این یرتفع و وروده، تا برسیم بعدا به تعریفش. به مجرد اینکه دلیل بیاد مرتفع میشه موضوع دلیل. ببینید یعنی موضوع است، تا دلیل بیاد بر حرمت توتان موضوع از چیه؟ شک. بلافاصله شک قرار میکنه، یه اصلا شکی نمیمانه، که اینو اصطلاحا بهش میگن ورود. از کدام فعلا اینجا جاش نیست این اصطلاحاتو بگیم، فعلا عبارتها رو ترجمه میکنیم، آخر سر که اون اصطلاحاتو گفتی اون وقت با اینها تطبیق میکنید، وقت متوجه میشید که چقدر جنبه علمی داره بحث امروزمون. پس ببینید آقا اگر اصل میگفت حلاله تا موقعی که دلیل بر حرمت نیاد، تا دلیل بر حرمت بیاد موضوع اصل از چیه؟ حلیت. موضوع چیه؟ شک. به مجرد اینکه این دلیل بیاد بگه توتون حرامه، موضوع او رو از بین میبره، نه حلیت. با معنای ورود همینه، یعنی موضوع حلیت رو از بین میبره. چون اگر بگیم حلیت رو از بین میبره میشه تخصیص، که هنوز جاش باید اینجا نیست. اگر این دلیله بیاد حلیت رو از بین ببره بهش میگن چی؟ تخصیص. اما اگر بیاد موضوع حلیت یعنی شک موضوع رو از بین ببره بهش میگن ورود. از شدم شما همینطور تعبدن این عبارت ها رو قبول بکنید تا برسیم به اصطلاحاتش. اون اصطلاحاتو که بگیم اون وقت شما خوب میفهمید این یرتفه و عبارت نخرای بروده. حلا ماردت بینهما، حلا ماردت بینهما، بین دلیل و اصل مارده نیست. چرا؟ اینا در طول همه این حلال بود تا وقتی اون نبود، الان که آمد اون دیگه از بین میره. مارده در بینی، حلا ماردت بینهما، بین اصل و دلیل معارضه اینی. لال عدم اتحاد الموضوع فقط. این فقط آقا من تو یه نسخه فقط دیدم، اگرم باشه خوبه، یا چه هیچ کدوم آقایون نی، یه نسخه من سابق دیدم بعد از این کلمه موضوع یه دونه فقط بود، باشه خوبه. لال عدم اتحاد موضوع فقط، به جای این عدم اتحاد هم عیبی نداره با یاش تغایر بذارید معنا روشن‌تره. پس یه دونه فقط بذاری بعد از موضوع طبق اون نسخه، به جای عدم اتحاد هم کلمه تغایر رو بذارید که برای وضوح معنا مؤثره. ایشون می‌فرماد معارضه بین این دوتا نی، نه فقط برای اینکه موضوعشون مغایره، آخه دیرو گفتیم موضوع است با موضوع دلیل مغایره، موضوع اون ذات توتون لا به شرطه، موضوع این توتون به شرط شیه، موضوعشون مغایره. ایشون میگه معارضه نی، نه برای اینکه فقط موضوعشون مغایره، نه یه جهتی دیگه هم هست و اون جهت اینه تا اون بیاد قرار میکنه. چرا؟ چون حلیت موضوع شک بود، وقتی الان خبر معتبر بیاد بگه حرامه ما دیگه شک نداریم. پس از دو جهت بین اصل و دلیل معارضه نی، یکی از جهت این که تغایر موضوعه، عدم اتحاد یعنی تغایر، چون موضوع است با موضوع دلیل مغایره، اینا با هم تعارض ندارن. نخیال کنی فقط به خاطر تغایر موضوع، نه یه جهتی دیگه هم داره و او اینه که این تا بیاد اون شک که موضوع اصله به کلی مرتفع میشه. عبارت عنایت بفرمین، لا معارضت بین اصل و دلیل برای دو جهت، نخیال کنی فقط برای یه جهته، فقط برای تغایر موضوعه که اینا تعارض ندارن، بلکه به خاطر یه چیزی دیگه هم هست. اون چیز کدامه؟ ارتفاع موضوع است. ببینید موضوع اصل و مرتفع میکنی، نه اصل. یعنی ما بعد اینکه این خبر میاد میگه توتون حرامه، نمیگیم اصل باطله، حلیت باطله، میگیم چی؟ میگیم شک دیگه نیست. خب وقتی شک نبود اصلا نیست. اینا خیلی کلمات حساب شده، یعنی واقعا کلمه در اینجا الان حرف داره، منتها من بیشتر از این نمیتونم بگم. این عبارت ها رو بخونیم تا برسیم به اون تقسیم بندی که گفتم، وقتی عبارت ها معنیش بهتر روشن میشه. پس سلام معارضت بین اصل و دلیل تعارض نمی برای دو جهت، نخیال کنی فقط برای یه جهته، یعنی چون تغایر نه چون تغایر دارن معارض نی، اون یه جهتشه، برای این تنها نی، برای یه چیز دیگه هم ها، برای اینکه مرتفع میشه با آمدن این، یعنی با آمدن این دلیل دال بر حرمت توتان موضوع او را از بین میبریم. خیلی فرق میکنه، صاحب ریاض خیال کرده این دلیل که میاد ما اصل را از بین میبریم، میشه تخصیص، ولی نه، ایشون میگه ما موضوع اون اصل را از بین میبریم. موضوع اصل ما چیه؟ شک. با آمدن این دلیل ما دیگه شک نداریم. حالا دیگه همه عبارت الاخرای ورونده، ایشون میفرماد با آمدن این دلیل مرتفع میشه موضوع است. موضوع است کده و هو شک، یعنی اون شکی که ما داشتی که آیا دلیل هست یا نه، با آمدن این دلیل اون شک دیگه مرتفع میشه. حالا میخواد مثال بزنه، الا ترا، آیا نمیبینی، لا معارضت، اون لا به شرط و با به شرط شیء و دوباره از توی عبارت های امروز در بیاریم، معارضه ای نیست، تنافی نیست بین این که، یعنی ممکنه ما بگیم شرب و توتانه به شرط شیء، المشکوک میشه به شرط شیء، یعنی توتانه به شرط کونهی مشکوکن حکمش اباحه و حلیت، این منافات نداره، حکم توتانه به شرط شیء اباحه باشه و بین این که توتانه با قطع نظر از شرط، یعنی توتانه لا به شرط منافاتی نداره. دیرو از شرط بخواه بعضی خیال کردن ما اگر میگیم توتان واقعا حرامه ظاهرا حلاله، خیال کردن تعارضه تناقضه، میگیم آقا تعارض و تناقض مال وحدت موضوعه، اینا موضوعشون دوتاست، موضوع حرمت واقعیه ذات توتانه لا به شرط از علم و شک من، اما موضوع علیت توتانه به شرط کونی مشکوکنه، پس موضوع مغایره. وقتی موضوع مغایر شد دیگه منافاتی بینشون نی، لذا میفرماد منافاتی نداره که توتانه به شرط کونی مشکوکن مباح باشه حلال باشه، منافات نداره که همین توتان فی نفسه، فی نفسه یعنی چی؟ یعنی لا به شرط از علم و شک من، قطع نظر از علم و شک من محکوم به حرمت باشه. پس نتیجتا این توتان که الان ما میگفتیم حلال چون شاک بودیم، الان که روایت بر حرمت پیدا کردیم الان دیگه توتان میشه حرام. لذا میفرماد ادا علم نابستانی، ثانی کدومه؟ حرمت، چون تا موقعی که این دلیل نیامده مباح بود، الان که دلیل آمد میشه حرمت. حالا اگر ما علم پیدا کردیم کسی اشکالی کرد؟
نه، ولی عبارت رو نمیخوانید همینجور
شا شما رو نگفتم و گفتم کسی دیگه، شما اشکال نکن.
این عبارت تلفظ نمی‌کنه، این عبارت نه خارج میشه، خارج میشه درست میشه. این عبارت
حالا ترا آیا کوری؟ آیا نمیبینی؟
نه عبارت
آیا نمیبینی؟
مگیش
انه لا معارضه. خب حالا لا معارضتا معارضه ای نیست که توتانه به شکل کرده ای مش بینه
را عبارت بینه را بخواهم عبارت را من نمیگم که برو برای همون آمده دارم
توتون به شرط کونهی مشکوکن حلال منافات نداره که توتون لا به شرط حرام باشه. بهوه ایشون میفرماد ادا علم نابستانی. حالا اگه ما علم به دومی پیدا کردیم، دومی کدومه؟
حرمت.
حرمت از شراهی از راه خبر واحد، یعنی یک خبر واحد آمد که استعمال و توتون حرامه. تا این خبر آمد ما الان دیگه علم به حرمت پیدا کردن. چه علمی؟ علم تعبدی. چون اگه اخبار متواتره بیاد بگه توتون حرامه، علم وجدانیه. 50 روایت بیاد بگه توتون حرامه، این چه علمی میاره؟ علم وجدانی، علم حقیقی. اما اگر یک دونه روایت زراره یه خبر واحد ثقه آمد گفت توتون حرامه، این علم میاره، اما علم تعبدی. حالا چرا به این میگن؟ ببین آقا ما یه علم داریم، یه علمی. خبر متواتر چیه؟ علمه. یعنی 50 خبر که بیاد بگه توتون حرامه این علمه. اما اگه یه دونه خبر بیاد بگه توتون حرامی علمیه. چرا به یاش یای نسبته؟ چرا بهش میگن علمی؟ برای اینکه ادله اعتبارش علم آوره. آخه خبر واحد ما با چی حجت کردیم؟ با کتاب و سنت و عقل و اجماع. پس خبر واحد حجت شده با ادله علمیه. خبر متواتر علمه، خبر واحد علمیه. چرا بهش میگن علمی؟ این یای نسبت رو بهش میچسبونن با اینکه خبر ثقه که علم نمیاره. چرا بهش میگن علمی؟ میگیم بله علم نیست ولی علمی هست. خبر متواتر علمه، این علم نیست ولی علمی هست. چرا؟ برای اینکه ادله اعتبارش علمیه، برای این جهت میگن. حالا ایشون میگه ادا علمنا بثانی، یعنی یه دونه خبر ثقه به دست ما رسیده برای حرمت، ما الان علم به حرمت پیدا کردیم. با یه دونه خبر که علم پیدا میشه؟ نه پیدا نمیشه. میگه لکونه علمیان. چطور یه دونه خبر باعث علم میشه؟ میگه برای اینکه یه دونه خبر علمیه، ولی خودش علمی، ولی ادله اعتبارش علمیه. چون ادله اعتبارش علمیه، نتیجتا من با همین یه دونه خبر علم تعبدی پیدا میکنم که توتون حرامه. لذا ایشون میفرماد که اگر ما علم به حرمت پیدا کردیم از طریق یک خبر واحد و فرض اینه که سالم از معارضه اولی هم هست، یعنی اون حلیت نمیتونه با این معارضه بکنه چون با اصل ثابت شده بود. اگر اون حلیت با دلیل ثابت شده بود معارضه این بود، ولی اینکه اون حلیت با اصل ثابت شده، این الان با حرمت با دلیل ثابت شده، پس سالم است. یعنی این دلیله، این دلیله که میگه توتون حرامه سالم است از معارضه اولی. ایشون میفرماد در اینجا که علمنا، این خرجه جواب ازا علمنا، اگر از راه یک خبر ثقه ما علم به حرمت پیدا کردیم، خرجه شرب و توتون از موضوع دلیل. خوب عنایت بکنی وروده، یعنی از دلیل خارج نمیشه. صاحب ریاض، عنایت کنی صاحب ریاض چه خیالی کرده؟ صاحب ریاض خیال کرده الان هم که این دلیل آمده میگه توتون حرامه، هنوز شک ما موجوده، هنوز اصالت البراءه موجوده، میاد حکمشو برمیداره. یعنی صابیاد اینجوری خیال کرده، خیال کرده این توتونی که ما تا حالا میگفتیم حلال، الان روایت آمده تحریمش میکنه، این روایت میاد حکم حلیتو برمیداره. یعنی هنوز شک ما موجوده، هنوز اصالت البراءه حکم به حلیت میکنه، این روایت میاد حکمو برمیداره. وقت میشه تفسیر؟ ایشون میگه نه، ما از حکم خارج نمیشه. یعنی بعد از آمدن این روایت توتونو از حلیت ما خارج نمی کنیم، از موضوع حلیت خارج می کنیم. یعنی تخصیص نیست، یعنی وروده. پس نتیجتا ایشون می فرماد اذا علمنا، بعد از آمدن یک خبر اگر ما قطع به حرمت پیدا کردیم، پس توتون خارج میشه. اما از چی؟ نه از دلیل اولی. این دلیل اولی اصل با، اصلا شما به جای دلیل اول اصل اول بذارید، یه خود اشتباه میشه اینجا. خرج شربتتون، زیر دلیل اول بنویسید اصل، خرج شربتتون، اینجا توتون بعد از آمدن این روایت از موضوع اصل خارج میشه. موضوع کدومه؟ و هو کونه مشکول کتو لا ان حکمهی، که صاحب ریاض خیال کرده، صاحب ریاض خیال کرده این روایت که میاد میگه توتون حرامه، توتونو از حکمش میاره بیرون. آخه تخصیص تعریفش اینه، اخراج حکم با حفظ موضوع. ایشون خیال کرده هنوز موضوع باقیه، یعنی هنوز ما شک داریم، هنوز اصالت البراءه میخواد حلیت ثابت کنه، منتها این دلیل حرمت اون حکم رو برمیداره. ایشون اینجوری نی، میفرماد اینطور نی تا بشه تخصیص. بعد از آمدن این روایت توتون از شک خارج میشه، اصلا شکی نمیمانه تا حلیتی بمانه. اما صابریات چی میگه؟ میگه هنوز شک هست، هنوز حلیت هست، این میاد حلیت رو برمیداره. نمیدونم عنایت، خیلی نه کلمات دقیقیه با اینو، بعدها به دردمون میخوره. ما یه چند روزی همینطور باید سه چهار خط بخونیم، چون هر کتابی آقا برای خودش یه اصطلاحاتی داره، ما باید یه چند روزی اصطلاحات براءت و اینا رو بلد بشیم تا انشالله به موقعش میرسیم روزی یه صفحه و دو صفحه هم گاهی میخونیم. عنایت بفرمایید، بعد از آمدن این توتون، این روایتی که آمده میگه توتون حرامه، ما وقتی حرمت رو بدانیم این توتون از موضوع از خارج میشه، یعنی دیگه شکی نمیمانه تا بیاد بگه حلاله. ببینی شکی نمیمانه، به این میگن ورود. دلیلی که بیاد موضوع دلیل دیگر از بین ببره به این میگن ورود. لا یعنی لا حرف صبریات، لا ان حکمهی، نه این که ما آمدیم توتون رو از حکم از خارج کردیم. حکم از چی بود؟ حلیت. نه این که ما آمدیم توتون رو از حکم از خارج کنیم تا لازم بیاد تخصیص، تا لازم بیاد طرح ظاهر اون از. و منهنا یعنی شنی از یک خروج موضوعیه. حالا که این روایت خروج موضوعی داره، میرسیم به حرفی که ایشون گفتن. ایشون میفرماد حالا که معلوم شد اینا خروج موضوعیه، تا دیگه تقدیم درست نیست. ما از اون مسئله گفتیم چی؟ گفتیم دلیل مقدم بر اصله. این تعبیر مسامحه است. مقدمو کجا میگن؟ این مقدم بر اونه، این رجحان داره بر او. دو چیزی که در عرض هم باشه این تعبیر رو میگن. پس معلوم شد ما از اون وقت حالا هی میگیم این مقدم بر اونه، این رجحان داره بر او، تمام اینا مسامحه است. نباید اینجوری حرف بزنیم، ولی حالا حرف زدیم دیگه، مسامحتن. و من هنا بله حالا عرض کردیم نگفتیم، من این دو سه خط هم بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. میخوام این بحث تموم بشه، اون وقت اونی که گفتیم شاید هم به امروز نرسه، حالش هم خلاصش شاید امروز بگیم. فعلا این دو سه خط رو بخونیم تا اون قواعد از خارج بگیم. و من هنا یعنی چی؟ از این جهت که خروج موضوعیه، یعنی این روایت که بیاد توتون رو از موضوع خارج میکنه، نه از حکم. و من هنا از این جهت که خروج موضوعیه، پس اطلاق تقدیم. ما میگفتیم ادله مقدمه، این درست نیست، ادله رجحان در اینا درست نیست، یعنی مسامحت. ایشون میگه حالا که خروج موضوعیه، پس اطلاق تقدیم، اطلاق ترجیح در اینجا، بیایم بگیم دلیل مقدمه بر اصله، این کان تسامحا. اینا اصطلاحات تسامحیه. چرا؟ برای اینکه ترجیح فرع معارضه است. ترجیح تقدیم اینا فرع بر اینی که دو چی بتونن با هم معارضه کنن. مثلا دو تا دلیل، این دلیل میگه توتون حرام، این دلیل میگه توتون حلال. اون وقت اینجا ما میتونیم بگیم این مقدمه برونه، این رجحان داره برو، چون در عرض همه. اما از که در عرض دلیل نی، نباید تقدیم و ترجیح بگیم چون معارضه اینی، ولی مسامحتا میگیم برای اینکه تقدیم و ترجیح فرع معارضه است. و ما گفتیم بین اصل دلیل معارضه اینی. یا مثلا گاهی اینی میگیم اطلاق خاص بر دلیل، بر دلیل اطلاق خاص میکنیم، بر اصل اطلاق عام میکنیم. مثلا میام میگیم کل شیء لک حلال، به این میگیم عام، به این دلیلی که میگه توتون حلاله به این میگیم خاص. وقت بعد میگیم این خاص میاد عام و تخصیص میزنه. اینم درست نیست. تخصیص هم مال جاییست که دو چیزی در عرض هم باشن. دو تا دلیل داریم، یکی عام و یکی خاص، میتونیم بگیم این دلیل تخصیص زده ای رو. ولی الان ما بین اصل و دلیله، یعنی نمیتونیم بیان بگیم ما اصلمون رو که عامه تخصیص تیز زدیم به این دلیل. تمام اینها تعبیرات مسامحی و کذالک اطلاق خاص بر دلیل، یعنی یحرم و توتون. ما الان به این روایتی که میگه یحرم و توتون خاصه دیگه، به این اطلاق خاص میکنیم، اطلاق عام میکنیم بر اون به حساب اصل، بر اون کل شیء لک حلال. بعد میان میگیم چی؟ فیقال. نتیجه این دوتا اطلاق اینه، میان میگیم یخصص الاصل به دلیل، یعنی اون اصل عامی که میگفت همه چیز حلاله الان تخصیص خود به دلیل. تمام اینا مسامحه. چرا؟ تخصیص مال دو چیزیست که در عرض هم باشن. ما الان میان میگیم یخصص الاصل، یعنی اون کل شیء لک حلال تخصیص میخوره به این دلیلی که میگه توتون حرامه، یا میایم میگیم خارج میشیم از اصل به دلیل، یعنی به سبب این دلیل از اون اصل. تمام اینها تعریف مسامحیه. خلاصه مطلب آقا، این تعبیرا مال جاهاییست که دو چیز در عرض هم باشن، اصل و دلیل در عرض هم نیستن. لذا اگر تقدیم میگیم، تخصیص میگیم، این حرفا رو میزنیم، تمام اینا مسامحه است. و اما اون چیزی که عرض شد که لازمه این اصطلاحاتو بدونیم، اجمالش رو امروز عرض میکنم، دوباره فردا توضیح میدم، خیلی به درد ما میخوره. ما چهار تا عنوان داریم: تخصیص و تخصص، حکومت و ورود. اصلا تو کتاب براءت سر کار ما با این چهار عنوانه. این چهار تا آقا دو تا دوتاش بکنیم، تخصیص و حکومت رو بدارید یه طرف، تخصص و ورود هم بدارید یه طرف. چهار تا عنوان داریم، این چهار تا عنوان دو تا دوتاش بکنید، یه دوتاش رو بدارید این طرف، بنویسید تخصیص و حکومت، دوتاش هم بدارید اون طرف، تخصص و ورود. این چهار تا عنوان، این دوتا با اون دوتا خیلی فرق دارن، ولو خود این دوتا با هم یه فرقی دارن، ولو خود اون دوتا با هم یه فرقی دارن، ولی این دوتا در مقابل اون دوتا، یعنی ورود و تخصص خروج موضوعیه. زیرش میخوام بنویسیم، بنویسیم اینا رو فهرستی بنویسیم تا من توضیح بدم خوب معناش روشن میشه. زیر تخصص و ورود بنویسید خروج موضوعی، زیر اون دوتا هم بنویسید خروج حکمی. خیلی با هم فرق دارن دیگه، یعنی این دوتا کاملا با اون دوتا فرق دارن. تخصص و ورود کارش خروج موضوعیه، تخصیص و حکومت کارش خروج حکمیه. پس خیلی این دوتا با اون دوتا تفاوت دارن. حالا منتها فرق اینه چیه؟ اون فعلا باشه، یعنی خود تخصص و ورود با هم یه فرقی دارن، ولو هر دو مشترکن در چی؟ خروج موضوعی. ولو هر دو مشترکن در خروج موضوعی، ولی خودشون با هم یه فرقی دارن. این دوتا ولو هر دو مشترکن در خروج حکمی، ولی خودشون با هم دیگه فرقی دارن. تا مثالاش ندنیم روشن نمیشه. ببینید آقا، مولا اولا اینو بدونید، تخصیص معناش اینه، یعنی برداشتن حکم با حفظ موضوع، یعنی موضوع هنون هست، حکمشو برمیداری. ارتفاع الحکم مع حفظ الموضوع، معنای تخصیص اینه با، یعنی موضوع هنون موجوده ولی حکمشو برمیداری. این تعریف تخصیصه. حالا میخوام مثال بدنیم این چارت عنوان روشن بشه. مولا دیروز گفته اکرم العلماء، از شدم تو آیات روایات خیلی ما شاهد داریم، منتها ذهن ما با این اکرم العلماء و اینا آشناست، ما همین مثالا رو میزنیم که بهتر تو ذهن جا بگیره. مولا دیروز گفته اکرم العلماء، العلماء جمع معلا بلامه، علماء جمع یه الف لام هم که بهش اضافه شده، اکرم العلماء یعنی تمام علماء واجب الاحترام هم. به همه اکرام بکنی، چه عادل باشن چه فاسد. خیلی خوب، این دستور دیروز. حالا مولا تصمیم گرفته علمای فاسق رو از این حکم بیرون کنه. کدوم حکم؟ از این وجوب اکرام. آخه اکرم حکمه، علما موضوعشه. مولا تصمیم گرفته علمای فاسق رو از این حکم، یعنی از این وجوب اکرام خارج بکنه، بگه علمای فاسق رو اکرام نکنی. من دیروز به شما گفتم علما رو اکرام بکنی، شامل عادل و فاسق شد. اما حالا نظرم اینه، علمای فاسق رو میخواد خارج بکنه. حالا عنایت بکنی، اگر این خروج به نحو لسانش نفی حکمش به لسان نفی حکم باشه بهش میگن تفسیر، اما اگه به لسان نفی موضوع باشه بهش میگن حکومت. اومد. عنایت کنی اکرم العلماء الی اکرام همه علما رو واجب میکرد. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد علمای فاسق رو با اینکه با حفظ موضوع علما نه، آخه گفت اکرم العلماء، خب این فاسقام الان عالمه، با حفظ موضوع یعنی با اینکه جزء علما میخواد حکمشو برداره، یعنی بگه اکرام رو از اونها برداره. خب این برداشتن حکم دو جوره، یه وقت به لسان نفی حکمه، چجوری میاد میگه؟ میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب یعنی چیکار کرد؟ نفی حکم کرد به لسان نفی حکم، یعنی اومد گفت عالمای فاسق با حفظ موضوع یعنی با اینکه جزء علما هستن من اکرامشون رو برداشتم، نفی حکم به لسان نفی حکم. حالا دومیش بهتر روشن میشه، یه وقت نه نفی حکمه ولی به لسان نفی موضوع، چی میاد میگه؟ میگه العالم الفاسق لیس بعالم، هیچ فرقی نداره با اون لا تکرم العلماء، نتیجهش یکیه. اونجا میگفت چی؟ لا تکرم العلماء. اینجا میگه چی؟ میگه العالم الفاسق لیس بعالم، اصلا عالم فاسق عالم نیست، یعنی اکرامش نکن. ببینین گفتم هر دوشون چیان؟ تخصیص حکومت، هر دوشون خروج حکمیه، یعنی عالم فاسق رو از تحت حکم خارج میکنه. منتها این خروج اگه به لسان نفی حکم باشه مثل اولی لا تکرم العالم الفاسق، اینجا الان خروج حکمه، یعنی عالمای فاسق رو از تحت حکم خارج کرده. با چه زبونی؟ با لسان نفی حکم. ولی یه وقت یعنی یه وقت نمیاد اینجوری حرف بزنه، یک وقت میاد میگه العالم الفاسق لیس بعالم. میبینی میگه عالم فاسق اصلا عالم نی. خب اینم همونه میخواد بگه، اینم مثل همون لا تکرم العالم الفاسقه، میخواد بگه عالم فاسق رو اکرام نکن. ولی چجوری میگه؟ به نفی موضوع، میگه اصلا عالم فاسق عالم نی. اون ولی با نفی حکم اینجا با نفی موضوعه. پس نتیجتاً آقا تخصیص و حکومت چی شد تعریفش؟ هر دوش خروج حکمه، یعنی با حفظ موضوع یه افرادی رو میخوام از تحت حکم خارج کنی. منتها این خارج کردن اگر به اون زبان باشه بهش میگن تخصیص، اگر با این زبان باشه بهش میگن حکومت، هیچ فرقی نداره. با از اول گفتم این دوتا شغلشون یکیه. شغلشون چیه؟ نفی حکم. منتها نفی حکم اونجوری اسمش میشه تخصیص، نفی حکم اینجوری اسمش میشه حکومت. بریم سراغ اون دوتا. اون دوتا چیه کارشون؟ خروج موضوعی، یعنی میان یک چیزی رو از تحت موضوع دلیل دیگر خارج میکنن. دیروز گفته بود اکرم العلماء، علما رو گفته بود اکرام کن. من این آقای زید رو میشناسمش جاهله. خب اینجا زید خود به خود از تحت موضوع خارجه، چون من یقین دارم این زید جاهله. حالا امامم سرش گذاشته باشه، ولی من میدونم این اصلا جاهله، اصلا درس نخونده. خب ببینید اینجا الان این زید جاهل خروج موضوعی داره، یعنی از علما خارج میشه. اون گفته علما رو اکرام کن، من یقین دارم 100% میشناسمش که این آدم جاهلیه. این جاهل از تحت موضوع دلیل قبلی خارج میشه. اون دوتا چی بود؟ از تحت حکم خارج میشد با حفظ موضوع. ولی اینجا نه، این زیده که من یقینه به بیسوادیش دارم که جاهله، این زید از تحت موضوع خارج میشه. موضوع علما بود، یعنی این زید جاهلی که من میدانم این خروج موضوعی داره. یعنی وقتی مولا گفت اکرم العلماء، من یقین دارم این از تحت علما خارجه، نه از تحت وجوب اکرام، از تحت علما اصلا خارجه. خب حالا اگر این زید رو من نمیشناسم، دو تا عادل گفتن این جاهله، باز خارجه، ولی به این میگن تخصص. یعنی خروج موضوعی اگر وجدانی بود بهش میگن برود. یعنی اگر این زید جاهلو من خودم بدانم جاهله، خروج موضوعیه، به این میگن تخصص. نمیدونم تو تعبیرها شنیدی، گاهی میگن اون آقا که تخصصاً خارجه. یعنی چی؟ یعنی اون آقا رو ما میشناسیم، اصلا از تحت اون موضوع خارجه، پس خروج موضوعیه هر دوی اینا. منتها خروج موضوعی اگه وجدانی شد بهش میگن تخصص، اما اگر تعبدی شد، خود من نمیدونم این جاهله، دو تا عادل به من میگن این جاهله. خب الان که دو تا عادل گفتن این جاهله، این از تحت اکرم العلماء خارجه، همون تعبدن، به این میگن برود. خلاصه چی شد آقا؟ تخصص و حکومت خروج حکمی، تخصص تخصیص و حکومت، معذرت میخوام، تخصیص و حکومت خروج حکمی، تخصص و ورود خروج موضوعی. این دوتا با هم اینجور تفاوت دارن. بعد هر یک از این دوتا خودشون با خودشون تفاوت دارن. درسته تخصیص و حکومت هر دو خروج حکمیه، اما خروج حکمی اگه به لسان نفی حکم بود بهش بگو تخصیص، اگر به لسان نفی موضوع بود بهش بگو حکومت. میام سراغ این دوتا. این دوتا خروج موضوعیه. خروج موضوعی اگر وجدانی بود بهش بگو تخصص، اگر تعبدی بود بهش بگو ورود. انشاءالله تا فردا اون وقت درس امروز رو با این اصطلاحا مطالعه کنید. ببینید اون بالایشون گفت چی؟ گفت تا دلیل بر حرمت میرسه موضوع از خارج میشه، یعنی ورود داره. یعنی تا این دلیل میاد میگه توتون حرامه، دیگه شکی برای ما نمیمونه. صاحب ریا سیار که تخصیصه، هنوز شک میمونه، آمده گفته شک باقیه، حکم رو برمیداری. ولی ایشون فرمودن نه، این یرتفع و موضوع است یعنی وروده، لا این که حرف صاحب ریا یعنی تخصصه. انشاءالله.